أفضل ما صليت على أحد من
أوليائي. ساعت 20. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. بنده آرش داراوی به اتفاق همکارانم در 15 دقیقه آینده مهمترین خبرهای جهان اسلام را به آگاهی شما میرسانیم. تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان با محکومیت گسترده جامعه بین الملل و گروه‌های مقاومت مواجه شده است. سخنگوی سازمان ملل با اشاره به نقض قطعنامه 1701 خواستار توقف فوری درگیری‌ها شد. همزمان رئیس جمهور لبنان این اقدامات را نشانه بی‌اعتنایی تل‌آویو به راه حل‌های مسالمت‌آمیز خواند. گروه‌های مقاومت از جمله حزب الله، جهاد اسلامی، حماس و انصارالله یمن نیز با صدور بیانیه‌های جداگانه بر حمایت همه‌جانبه خود از لبنان و حق مشروع دفاع در برابر تجاوزات تأکید کردند. وزارت امور خارجه کشورمان نیز با انتشار بیانیه‌ای تجاوز نظامی گسترده ی رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف لبنان را به شدت محکوم کرد.
سلاح بهانه تجاوز و ماندن صهیونیست‌ها در لبنان است.
اسرائیل هیچ بازدارندگی نداره و باید بهش گفت به تجاوز بیشتر خوش اومدی.
این موضوع را حزب الله یک روز قبل در نامه‌ای به مردم و سران کشور مطرح کرد و هشدار داد این اسرائیل نه با گفتمان، نه با توافق و نه با راه آمدن در جنایاتش متوقف نمی شود.
لبنان و حزب الله از لحظه صدور بیانیه آتش‌بس تا امروز به طور سخیرانه به محتوای آن پایبند بودند. اما دشمن صهیونیستی همچنان به نقص‌ها و تجاوزهای خود در خشکی دریا و هوا ادامه داده است.
در 10 ماه آتش‌بس تقریبا هیچ روزی نبوده که صهیونیست‌ها به آن پایبند باشند. علاوه بر راهبرد اشغال، هزاران بار نقض آتش‌بس صورت گرفته. اما لبنان به جای مذاکره بر سر خروج صهیونیست‌ها از لبنان، پذیرفته که بر سر سلاح مقاومت مذاکره کند. حزب الله در بیانیه‌اش این حرکت دولت را یک خطای راهبردی و عقب‌نشینی در برابر متجاوز اعلام کرده که مجوز بیشتری برای حملات صهیونیست ها صادر می کند.
دشمن این خطای دولتی را به عنوان فرصتی برای تحمیل شرط خل سلاح مقاومت در سراسر لبنان جهت توقف خصومت ها تلقی کرد، شرطی که نه در بیانیه آتش بس آمده و نه قابل قبول یا قابل تحمیل است. موضوع انحصار سلاح تنها در چارچوبی ملی قابل بحث است. باید برای همه لبنانی ها روشن باشد که دشمن اسرائیلی تنها حزب الله را هدف قرار نمی دهد، بلکه لبنان را با تمام مؤلفه هایش هدف گرفته است.
اسرائیل حزب الله را هدف گرفته یا هر پیشرفتی در لبنان را؟ این بحث داغ بعد از حملات صهیونیست ها شد خط اصلی گفتگوهای تحلیلی رسانه های لبنان و خارج.
سخنگوی کمیسیون اروپا با هشدار درباره وضعیت فاجعه بار شهر الفاشر در سودان اعلام کرد این شهر به گورستان بشریت تبدیل شده است. ایوا هرنچیروف در نشست مطبوعاتی امروز تأکید کرد غیر نظامیان در محاصره قرار دارند، بیمارستان ها بمباران می شوند و مسیرهای امداد رسانی کاملا مسدود شده است. در روزهای گذشته نیروهای پشتیبانی سریع سودان به ارتکاب کشتار و نقض گسترده حقوق بشر در شهر الفاشر متهم شدند. بر اساس گزارش‌های معتبر بین‌المللی این شبه نظامیان با تصرف شهر الفاشر مرتکب اعدام‌های میدانی، بازداشت‌های خودسرانه و کوچ اجباری ساکنان شدند. رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان در جمع نمازگزاران شهر کراچی پاکستان بر ضرورت وحدت یکپارچگی امت اسلامی در مقابل رژیم صهیونیستی تأکید کرد. آقای قالیباف که به دعوت رئیس مجلس ملی پاکستان به این کشور سفر کرده، با حضور در مسجد یثرب کراچی همچنین از حمایت‌های مردم و دولت پاکستان در دوران جنگ 12 روزه قدردانی کرد. همچنین جمعی از اندیشمندان دینی، اساتید دانشگاه و نخبگان فرهنگی و اجتماعی پاکستان با تقدیر از مقاومت و پیشرفت‌های دفاعی و علمی جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت گسترش روابط پارلمانی، فرهنگی و دفاعی بین دو کشور تأکید کردند.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد محل دیدار و نشست صمیمانه بین اندیشمندان دینی و برخی نخبگان سیاسی و فرهنگی پاکستان با رئیس مجلس ایران بود.
ما همسایگان زیادی داریم، با همین همسایگان اشتراکات زیادی هم داریم. ما یک تاریخ مشترک، فرهنگ مشترک، ریشه های زبانی مشترک و ارتباطات دیرینه‌ای رو ازش برخوردار هستیم.
در این دیدار برخی ها از ضرورت تقویت ارتباط نخبگان دو کشور و پیوندهای فرهنگی گفتند.
من درخواستم اینه که آمد و رفت استادان و روابط فرهنگی و دانشگاهی بیشتر بشه تا ما هم دیگر را بیشتر درک کنیم.
برخی دیگر هم از همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت همبستگی در مقابل ظلم و زیاده‌خواهی‌های رژیم صهیونیستی صحبت کردند.
ما باید علیه رژیم صهیونیستی با هم متحد باشیم. ما در پاکستان به پاسخ کوبنده ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی افتخار می‌کنیم.
تجاوز رژیم صهیونیستی که در اون
پاکستان
and the people of Pakistan,
مردم پاکستان,
the government of Pakistan,
دولت پاکستان
fully supported Iran
کامل از ایران پشتیبانی کرده
against the Israeli aggression.
تجاوز اسرائیلی.
رئیس مجلس در این نشست با اشاره به جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران، پایان این جنگ را شکستی برای این رژیم عنوان کرد.
ما به اونها گفتیم
و جاریتی
و پیغام دادیم که جنگ رو شما شروع کردید.
همین اون کو یه پیغام دیا که جنگ آپ نے شروع کیا
و اون که برای پایان جنگ تصمیم بگیره ما هستیم.
همچنان مهمترین خبرهای جهان اسلام را از رادیو معارف میشنوید. در حالی که سرقت از موزه لوور پاریس توجه رسانه‌های جهانی را به خود جلب کرده، بزرگترین سرقت آثار باستانی در سکوت خبری در قدس اشغالی در جریان است. به گزارش پایگاه القدس العربی، رژیم صهیونیستی با صدور 60 دستور رسمی بین المللی بین سالهای 2013 تا 2025 غارت هدفمند میراث فرهنگی فلسطین را قانونی جلوه داده است. بر اساس این گزارش، این سرقت تاریخی با مشارکت نهادهای دانشگاهی، بنیادهای صهیونیستی و حتی برخی همکاران فلسطینی انجام می شود. بر اساس آمارهای رسمی، بیش از 200 مکان تاریخی در کرانه باختری تا کنون به طور کامل یا جزئی توسط رژیم صهیونیستی تخریب شده است. دانش آموزان مسلمان در سوئد برای فرار از نژادپرستی مدرسه را تغییر می دهند. نتایج یک پژوهش جدید در سوئد نشان می دهد دانش آموزان مسلمان برای روبرو نشدن با نژادپرستی مدرسه خود را تغییر می دهند و به مدارس حومه شهر می روند. بر اساس مطالعه جدید دانشگاه گوتنبرگ، بسیاری از دانش آموزان مسلمان در مدارسی که دورتر از مرکز شهر قرار دارند احساس پذیرش بیشتری از سوی معلمان و همسالان خود دارند. این پژوهش پیشنهاد می‌کند مدارس سوئد برای ایجاد فضای فراگیر اقدامات ساده‌ای انجام دهند. اختصاص فضایی برای نماز و توجه به تعطیلات اسلامی از جمله این اقدامات است. سکوت انتخاباتی در سراسر عراق آغاز شده و به این ترتیب 37 روز رقابت فشرده نامزدهای انتخابات مجلس این کشور به پایان رسید. در این دوره از انتخابات سرنوشت سیاسی 4 سال آینده عراق در صندوق‌های رأی تعیین می‌شود. این انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که انتظار می‌رود رقابت‌های تنگاتنگی میان ائتلاف‌های اصلی سیاسی در جریان باشد.
در ساعات پایانی تبلیغات، احزاب و جریان‌های سیاسی در تکاپوی آخرین هماهنگی هستند. بیش از 7700 نامزد از 33 ائتلاف مختلف در انتخابات حضور دارند. رقابتی گسترده که عراق در سالهای اخیر کمتر تجربه کرده است. اما این کارزار بدون حاشیه هم نبود. در هفته‌های گذشته برخی جریان‌ها انتخابات را تحریم کردند و در چند استان نیز حوادثی خونین رخ داد. از ترور یک نامزد اهل سنت در بغداد تا سوء قصد نافرجام علیه دو نامزد دیگر. در میان شیعیان رقابت اصلی میان نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون و محمد شیعه السودانی نخست وزیر کنونی عراق جریان دارد، رقابتی که بسیاری آن را تعیین کننده آینده دولت بعدی می‌دانند. در میان اهل سنت 4 ائتلاف عمده درگیر رقابتی بی سابقه اند. محمد الحلبوسی رئیس سابق مجلس ائتلاف تقدم را رهبری می‌کند و اسامه النجفی رئیس اسبق مجلس از ائتلاف العزم حمایت می‌کند. در حالی که تندروهای اهل سنت پشت سر ائتلاف از سیاده صف کشیدند، ثابت العباسی وزیر دفاع نیز با محوریت شهر موسل در قالب ائتلاف الحزم وارد میدان شده تا پیام بازگشت آوارگان و شکست داعش را یادآوری کند.
شهرهای موسل و تل عفر امروز در سایه فداکاری‌های همه فرزندان عراق از امنیت و آرامش برخوردارند. اکنون وظیفه ماست که حق این شهرها را ادا کنیم و روند بازسازی و آبادانی را از همینجا آغاز نماییم.
در اقلیم کردستان هم رقابت به مرحله حساس رسیده. اختلافات داخلی مانع تشکیل دولت اقلیم در یک سال گذشته شده و حالا دو حزب دموکرات کردستان به رهبری بارزانی و اتحادیه میهنی به رهبری طالبانی در تلاش تا جایگاه خود را در اربیل، سلیمانیه و حتی بغداد بیشتر تثبیت کنند. انتخابات مجلس عراق در دو مرحله برگزار می شود. یک شنبه مرحله ویژه نیروهای مسلح، کادر درمان و زندانیان است. بیش از 1,300,000 نفر در این مرحله رأی می دهند. مرحله اصلی اما سه شنبه برگزار خواهد شد، جایی که مردم 19 استان نمایندگان خود را برای 329 کرسی مجلس برمی گزینند.
ادامه خبرها. کارگردان کوبایی از ساخت نخستین مستند زندگی مسلمانان در کوبا خبر داد. هولازا با رودریگز، کارگردان کوبایی از تولید فیلم مستندی با موضوع زندگی مسلمانان در کوبا برده برداشت. بر اساس این گزارش، جمعیت مسلمانان کوبا که چند دهه پیش تنها 200 نفر بود، اکنون به حدود 10,000 نفر رسیده و در شهرهای مختلف این کشور پراکنده شدند. این فیلم که اولین قسمت از یک مجموعه 4 قسمتی درباره مسلمانان آمریکای لاتین است، به بررسی زندگی روزمره مسلمانان در کوبا می‌پردازد. افشای نژادپرستی نهادین شده در پلیس لندن. یک پژوهش مستقل جدید از وجود نژادپرستی سیستماتیک ریشه‌دار در پلیس کلان شهر لندن پرده برداشت. بر اساس این گزارش 126 صفحه‌ای که از سوی شرین دانیلز، کارشناس برجسته حقوقی تهیه شده، ساختارهای تبعیض‌آمیز به طور گسترده در بزرگترین نیروی پلیس بریتانیا نهادینه شده است. این یافته‌ها در پی افشای موارد متعدد رفتارهای نژادپرستانه و اسلام‌ستیزی در میان پرسنل پلیس لندن منتشر شده است. مرکز فرهنگی زینبیه در استانبول به عنوان قلب تپنده جامعه شیعیان ترکیه شناخته می شود. این مجموعه که به تازگی در یکی از بهترین نقاط استانبول بازسازی شده، نمادی برجسته از همزیستی مسالمت‌آمیز و وحدت اسلامی در جامعه چند فرهنگی ترکیه است.
در کشور ترکیه، شهر استانبول، مسجد و مرکزی فرهنگی مذهبی وجود دارد که مردم آن را قلب تپنده جامعه شیعیان این کشور می‌دانند، مسجد و مرکز اسلامی زینبیه. درباره این مجموعه نوشتند:
از 50 سال پیش بعضی شیعیان از شهرهای شرقی ترکیه به شهرهای غربی مانند استانبول و آنکارا و ازمیر مهاجرت کردند و چند سال بعد در منطقه حالکالی استانبول شروع به ساخت مسجدی به نام زینبیه کردند که امروزه بزرگترین مرکز شیعیان در استانبول است. البته این بنا و مجموعه جدید در سال 2009 ساخته شد که شامل نمازخانه بزرگ، سالن‌های مطالعه، یک کتابخانه بزرگ و یک سالن کنفرانس و مرکزی برای خدمات اجتماعی است.
این مسجد خدمات مذهبی، اجتماعی و فرهنگی متعددی به مردم ارائه می‌دهد. مجموعه ای که حالا معنویت و علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام را به علاقه‌مندان تزریق می‌کند. دکتر مریم اشجع، محقق شیعه بحرینی، درباره این مرکز چنین می‌گوید: و تحديدا
المكتبات، به طور مشخص وجود کتابخانه و مرکز علمی در کنار مسجد زینبیه آن را از دیگر مساجد منطقه متمایز کرده است. این را هم بگویم که در طراحی بیرونی این مسجد از معماری حرم حضرت زینب سلام الله علیها در دمشق، پایتخت سوریه، الهام گرفته شده و همین سبب شده تا به حق نام زینبیه برازنده این مجموعه باشد.
مسجد زینبیه دو مناره، یک گنبد بزرگ و 7 گنبد طلایی کوچک دارد. شیعیان استانبول در طول سال برنامه‌های دینی و مذهبی متعددی در این مسجد برگزار می‌کنند که معروف‌ترین آنها مراسم باشکوه عزاداری در روز عاشورا است.
در پایان با آگاهی شما میرسانم هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:08 دقیقه خواهد بود. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
از شهر اشک و خون، از شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
جنبش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
سلامون علی آل طه.
آغاز می کنیم به تبرک نام حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها.
سلامون علی آل خیر و نجیه.
مشهد مقدس میزبان دلدادگانی است که نفس گرمشان آینه دلها را صفا بخشیده.
خوشا گلویی که از آن آوای عشق سرداد شود
و خوشا عمری که با نام اهل بیت متبرک شود.
خدا اینقدر آدم و الان داغ به دلن بیا نزی کوشه و ایزن بگن های امام رضا سلام آقا.
هنوز از دل تاریخ شنیده می شود یب نشدید گریه به جز داغ اون نکنید. این عشق ها حماسه است،
حماسه ملت امام حسین
که به جهانیان درس عزت و مقاومت داده. 22 اجلاسیه تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی. 20 تا 22 آبان ماه 1404
خراسان رضوی مشهد مقدس.
زکوی رضا در سپاه حسین.
سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا
بود. پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هم
خودمون یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
بله بسیار خوب، شب شما بخیر هموطنان نازنین، عزیزان شنونده و همراه با شبکه رادیویی معارف. من حمید سوری همچنان افتخار دارم در این نوبت از برنامه ها کنار شما باشم، در حالی که 20 ساعت و 19 دقیقه از 16 روز 8 ماه 1404 سال خورشیدی بعد از هجرت پیامبر صلوات الله علیه و آله گذشته و ما در خدمت شما دوستان گرامی هستیم و برنامه ها رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. حدیث آفتاب، بیانات امام خمینی رحمت الله علیه در دیدار با رزمندگان ارتش و سپاه هست، به مدت 30 دقیقه پخش میشه براتون. این فرمایشات حضرت امام 18 اسفند سال 60 ایراد شده، یعنی یه چند ماه دیگه میشه 44 سال که از این صحبتها گذشته. فرمایشات امام راحل که هرچقدر می گذریم و سالهای بیشتری از عمر ما می گذره، می فهمیم عمق فرمایشات امام رو، به ویژه آنچه که در باره مقاومت، ایستادگی و مبارزه با استکبار و ظلم ایشون فرمودند، و می فهمیم و می فهمند که امام در واقع می دید آنچرا که بعضی ها نمی بینند و می گفت آنچرا که بعضی ها جرأت گفتن یا خیلی ها جرأت گفتنش رو نداشتند. بریم بنشینیم پای فرمایشات امام عزیزمون، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، روح الله الموسوی الخمینی رحمت الله علیه.
گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناگفت، گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناگفت، خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب گفت، خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب گفت. هر صبح از دریچه ایمان و بندگی با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، حدیث آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم شهادت بانی بزرگ اسلام را بر همه مسلمین و بر شما برادران عزیز، ارتشی، سپاهی، بسیج و در حضرت بقیت الله ارواحنا فدا تسلیت عرض میکنم. این خانه کوچک فاطمه سلام الله علیها و این افرادی که در اون خانه تربیت شدند که به حسب عدد 4-5 نفر بودند و به حسب واقع تمام قدرت حق تعالی را تجلی دادند، خدمت هایی کردند که ما را و شما را و همه بشر را به اعجاب در آورده است. خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها در مقابل حکومت و قیام امیرالمومنین و صبر امیرالمومنین در مدت 20 چند سال و در این حال کمک کاری به حکومت موجود و بعدم فداکاری در راه اسلام و فداکاری دو فرزند عزیزش امام مصطفی که یک خدمت بسیار بزرگ و دولت جابر اموی را با اون خدمت رسوا فرمود و خدمت بزرگ برادر ارجمندش حضرت سید شهدا، چیزهایی بود که همه می دانید و می دانیم. و با این که عده ضعیفم و اسباب و ابزار جنگ پیش اونها کم بود، لکن روح الهی و روح ایمان اونها را اونطور کرد که بر همه ستمکاران عشق خودشون غلبه پیدا کردند و اسلام را زنده کردند. و برای ما و شما برادرهای عزیز الگو شدند که ما از کمی عده و کمی عده و کمی ابزار جنگ در مقابل تمام قدرت هایی که امروز با ما به جنگ برخواستند مقاومت کنیم. و همانطوری که اولیاء ما علیهم السلام نشان دادند که در مقابل مستکبران گاهی با تبلیغ و گاهی با اسلحه باید ایستاد و مستکبران را باید به جای خودشون نشاند، ما هم الگوی اونها را تبعیت از اونها را میپذیریم. و شما جوانها نشان دادید که در این میدانهای نبرد بین حق و باطل، با اینکه اونها از ابزار جنگی فراوان و از افراد هم همینطور و از مصر و اردن و اونجاها هم مستقیماً به اونها کمک میشد و از سایر کشورها هم کمک مالی و کمک اسلحه و همه اینها میشد، معذالک یک جمعیت کمی به حسب عدد و قوی و شوکتمندی به حسب روح در مقابل همه ایستادند و شکست دادند. پیروزی را شمشیر نمی آرد، پیروزی را خون می آرد. پیروزی را افراد جمعیت های زیاد نمیارد، پیروزی را قدرت ایمان میارد. ما اکثر العجیج و اقل الحجیج. حاجی خیلی میرد به مکه، لیکن اون که حج الهی را به جا میارد اون کم است، و سپاه و پاسدار و بسیج و همه اینها، ارتشی و اینها، اون اقلیتی هستن در جنگ و اون اقلیتی هستن در نبرد که کم من فعت قلیله و لبد فعت کتیره به اذن الله. فرق است ما بین ایده